بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نحوه چهارم از انهای شراع بذمه خصوصیت این نحوه این بود که عامل در مقام معامله و شراع قصد میکنه برای خودش معامله را انجام بده، ولی در عین حال از همون زمان معامله قصدش این هست که ثمن را از رأس المال دفع بکنه قصداً. حکم این صورت چیه؟ خب در اینجا احتمالات سگانه در بین بود. احتمال سوم که نسبت داده شده به مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم نائینی و مرحوم حائری هم این قول را اختیار کردن این بود که در اینجا هر چند مافی ذمتهی را قصد کرده و شراء لنفسهی قصد شده، ولی چون مقید شده به این که از رأس المال ادا بکنه، در حقیقت مورد معامله و مسبب معامله میشه رأس المال. این عین معین در خارج، عین مشخص در خارج میشه رأس المال. وقتی این رأس المال شد، طبعا معامله برای مالک واقع میشه و عامل نصیبی در این معامله نداره. این بیان بله وجه و دلیل برای احتمال سوم بود. اشکالی که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی نسبت به این بیان ذکر شده اینه که با توجه به این که مورد معامله شراء در ذمه بود، اونچه که در مقام انشاء مورد تعویض قرار گرفت و قصد تعویض او شده، از یک طرف مبی بوده، از طرف دیگر اون ثمن کلی در ذمه او. اما این که بله اما این عین خارجی که رأس المال بود، تعویض مبی با این رأس المال قصد نشده. وقتی قصد نشده چجور می شود حکم به وقوع معامله برای مالک کرد؟ وقوع معامله برای مالک احتیاج به قصد داره. وقتی که قصد نشده، چون فرد اینه که عامل مافی ذمتهی خریده، ثمن را در ذمهش قرار داد، معنا نداره که حکم بکنیم به صحت این معامله لل مالک. این اصل اشکال بود. جوابی که از این اشکال داده شده در کتاب المضاربه عبارت از اینه که اگر ما در بحث‌های قبلی در نحوه اول و دوم تقیید مافی ذمه به عنوان کلی امر اعتباری را به عین خارجی به مال مشخص در خارج تقییدش را معقول ندانستیم، لم نتعقله، خب در اینجا این اشکال به این اعلام در احتمال سوم وارده. چون فرض اینه که اونی که مورد قصد بوده عنوان مافی ذمه بوده و این عنوان مافی ذمه موقع موطنش اعتباره، قابل تقیید به خصوصیات خارجیه نیست، قابل تقیید پذیر نیست. وقتی تقیید پذیر نبود، ثمن به اطلاقش باقیه. وقتی به اطلاقش باقی بود، شرایط صحت معامله برای خود عامل وجود داره، نه وجهی نداره که برگردونیم معامله را برای مالک قرار بدیم. ولی اگر در اون بحث ما قبول کردیم که عنوان ذمی، مال ذمی، مال در ذمه قابل تقیید به خصوصیات خارجیه، به عین خارجی هست. اگر این تقیید را تعقل کردیم، گفتیم ممکن هست که ما این که شما مرحومای حکیم و مرحومای خوبی قبول کردید این تقیید را و اثر بار کردید بر این تقیید، در محل بحث هم باید بگید خب اینجا ولو عنوان مافز ذمه قصد شده، ولی چون قصد مالک، قصد عامل دفع از مال خارجی هست، این عنوان طبعا مقید به این میشه. وقتی مقید به این شد، اونچه که مسبب معامله هست مقید است، که در حقیقت غیر درش مقوم هست و نقش اصلی را داره. در حقیقت معامله بر این مورد قید واقع شده. وقتی معامله بر مورد قید واقع بشه، معناش اینه که بعد تأصل مال که مملوک مالک هست، این به عنوان ثمن قرار گرفت. خب به عبارت اخرى، لازمه اونجا که در اونجا فرمودید اینی که در مقام همین احتمال سوم را قبول کنید. این جوابی است که از این اشکال داده شده، ولی این جواب قابل مساعدت نیست. ملاحظه‌ای که نسبت به این جواب وجود داره عبارت از اینه که حتی اگر ما در بحث قبلی تقیید را قبول کردیم، تقید مال ذمی به مال خارجی را قبول کردیم، ولی مجرد تعقل این تقیید به مجرد امکان تقیید مال ذمی به عین خارجی، مجرد تعقل او کافی نیست برای اینکه در مقام هم تقیید را ملتزم بشیم و آثار تقیید را بار بکنیم. مجرد امکان و تعقل تقیید موجب تحقق تقید به تقیید در مقام نمیشه. چرا؟ چون اگر اونچه که در بحث قبلی قبول کردیم اینه که مال فی الذمه قابل تقیید به خصوصیت خارجیه هست، قابلیت تقیید را داره، ولی این تقیید کجا اتفاق میفته؟ در جایی که اونی که به عنوان غیر عقد شده مساویت برای اون عنوان کلی داشته باشه. در جایی که مساویت داشته باشه، خب این تقیید اونجا محقق میشه. در مثال قبلی در نحوه اول و دوم اینجور بود، ما عامل قصد کرده بود مافز ذمه را، ولی مافز ذمه مقید شده بود به رأس المال. مافی ذمه المالک عنوان کلی بود، رأس المالی که مملوک مالکه مصداق این عنوان بوده دیگه. خب بله، چون مصداق این عنوان بوده، تقیید به این قید، ملاحظه این قید، ملاحظه این خصوصیت موجب تقیید شده. ولی در محل بحث فرض اینه که عنوان مقید، خود عنوان مقید به ما و مقید چی بود؟ ذمه من عامل، عامل مافی ذمه خودش رو قصد کرده بود، که ثمن در ذمه خودش رو قصد کرده، ثمن در ذمه خودش به عنوان کلی قابل تضییق و قابل تقیید به اموری است که مصداق این عنوان مافی ذمه، عنوان مال مالک باشه. ولی در اینجا رأس المال مملوک عامل که نیست، که رأس المال مملوک مالکه. اینجا مجرد اینکه مال ذمی قابل تقییده مشکل رو حل نمی‌کنه، شرایط تقیید باید وجود داشته باشه. روی این حساب بین مقام که نحوه چهارم هست با نحوه اول و دوم فرق هست. این فرقم فارقش هم اینه که بله، به صورت کلی تقیید فی الذمه را امر معقولی قرار دادن، ولی اینکه کجاها تقید تحقق پیدا میکنه، تقیید تحقق پیدا میکنه، در جایی که اون غیر قابلیت تقیید او را داشته باشه، غیر مساویت نسبت به او داشته باشه. ولی در محل بست در اونجا چون مصداق بود مقید شده، مثلا به معامله ویغ شده. ولی در محل کلام اونی که به عنوان غیر ذکر شده رأس المال مملوک مالک، رأس المال مملوک مالک مصداق ما فی ذمه العامل نیست، نمیتونه مصداق او باشه تا تغییر در اینجا محقق باشه. پس این نقض وارد نیست که بگیم شمایی که اونجا قبول کردید چطور اینجا قبول نمی کنید. جا داره که این الان برگردن بگن بین المقامین فرقه. ما به صورت کلی قاعدتا قبول داریم که مال فی الذمه ممکن هست تقید پیدا کنه به خصوصیات خارجیه، ولی به خصوصیات خارجیه مربوط به خودش، نه به خصوصیات خارجیه بی ارتباط به خودش. روی این حساب این بیان برای توجیه بله کلام این قول سوم به احتمال سوم تمام نیست. اون اشکالی که کردن اشکال وارده، اشکال نوع محققین از جمله خود مرحوم صاحب عرضه که فرموده این احتمال سوم که منصوب به مرحوم وحید بهبهانی هست از ضعف احتمالات هست، اون اشکال مسجله و جواب نداره.
داغش نیست اینجا از اول وقتی قرار کرده با رأس المال مالک میخواد بپردازه،
یعنی مصداق نیست، ما فی ذمه خودش اعتباری به ملک غیر داره.
نه از اول قرار کرده که با اون میپردازه، یعنی چون اون
حتما موجود معامله ما فی ذمه خودشه. ما فی ذمه خودش نسبت به ما فی ذمه خودش چون ملک او هست تسلط داره میتونه معامله رو این انجام بده. مونتا رو مافی ذمه خودش که میخواد انجام بده میتونه عنوان کلی مافی ذمه یا به این کلی یه غیر بزنه اون رو زیغتر بکنه، همون باشه ولی زیغتر بشه. ولی در جایی که غیر یه چیزی بی ارتباط با او باشه او زیغ نمیشه، مافی ذمه که زیغ نمیشه، که این مال خارجی مملوک غیره، رأس المال مملوک مالکه، چیزی که موجب چیزی که مملوک مالک هست رفتی به عامل نداره، این مافی ذمه عامل را دیگه زیغ نمی کنه، ارتباطی به اون نداره که بخواد اون را زیغ بکنه. چیزی می آید مافی ذمه را زیغ می کنه که از اقسام او باشه، چیزی که از اقسام او نباشه بی ارتباطی به او باشه که اون را زیغ نمی کنه. که تغییر و تغییر هر غیدی نسبت به هر ذات مطلقی معنا نداره که موجب تغییر او بشه. غیری که از اقسام و از انهای مقید هست میتونه موجب تغییر او بشه، نه هر غیری که بی ارتباط به او باشه. دو این حساب بین المقام بله
ولی
به همون عنوان دیگه، به عنوان مافزه اصلا نه، این که اذن در تصرف اون که مصداق اون نمیشه. بله البته در باب دین درسته، یه وقتی در باب دین این حکم ثابته که در جایی که آدم مدیون به دیگری باشه لازم نیست از مال مملوک خودش ادا بکنه، لازم نیست از مال مملوک خودش ادا بکنه، اگر مال دیگری را هم ادا بکنه کافی. این صحت ادای دین یک حرفه، ولی تمام حرف اینه که آیا این مصداق مافی ذمه بوده یا نبوده. مصداق مافی ذمه که نبوده، ما الان تمام صحبت ما سر اینه که این مصب معامله که مافی ذمه بوده زیغ شده یا زیغ نشده. اشکال ایشون اینه که شما در بحث قبلی گفتید مصب معامله زیغه، اینجا هم مصب معامله زیغ شده. اگه در بحث قبلی گفتید مصب معامله زیغ شده، اینجا باید قبول بکنید که مصب معامله زیغ شده. جواب این مناقشه در این جواب اینه که بله مافی ذمه قابلیت تزییق را داره، ولی تزییق و تغییر در هر شیئی در جایی تحقق پیدا میکنه که اون غیر از خصوصیات مرتبط به او باشه. اینجا این غیر وقتی از خصوصیات مرتبط به مافی ذمه العامل نباشه معنا نداره که او را تزییق بکنه. پس ما قال اعلام در اونجا لازمش این نیست که اینجا هم همون حرف رو بزنن، چون بین المقامین فرق. تا اینجا نحوه
رو
کلی معین و کلی در ذمه. خب در کلی فعل معین که اصلا
خودش معین، اگر ملک دیگری باشه کلی مقید و مزیر نمیشه به اون معینی که ملک دیگریه،
مزیر به اون کلی فعل معین که حساب اون کلی معین در حقیقت عین خارجی رو میفروشه، با ذمه فرق داره. در کلی
اگر کلی نتونه، اگر مقاید بی ارتباط اگر قرار باشه نتونه،
نه این قسمت را فرض این که خود مجیبم قبول کرده بین کلی فی المعین و کلی فی الذمه گفت فرقه. در کلی فی المعین خود ایشون قبول داره که قابلیت تغییر را داره، تغییر را داره، ولی اونجا ولی محل بحث به کلی فی المعین ارتباط نداره، چون در محل بحث کلی فی الذمه است نه کلی فی المعین.
باید به چیزی مقید
بشه
که مرتبط به اون
باشه. اصلا تغییر معنی نه در کلی در مقام معامله، در جاهای دیگه هم تغییر در جای معنا داره که اون غیر و اون خصوصیت از انهای اون مطلق و مقید باشه، بلا چیزی که بی ارتباطی به اونه که معنا نداره موجب تغییر او بشه. که این مطلب اینه. در محل بحث هم اینجوریه، در محل بحث با توجه خود زیاد مسئله داریم حساب میکنیم. خود ایشون هم از این را پیاده کرد، گفت شما مافی ذمه را سمن کلی در ذمه است. شما در بحث قبلی قبول کردید که سمن کلی فی ذمه تغییر میشود به رأس المال. خب همون تغییری که اونجا قبول کردید، با اینکه رأس المال عین خارجی بود، خصوصیت خارجی بود، همون تغییری که اونجا قبول کردید اینجا هم لازمه حرف شما این که این تغییر رو اینجا هم بپذیرید. تا اینجا در نحوه چهارم، بحث در نحوه چهارم تمام شد. نتیجه بحث این شد که در نحوه چهارم که از سه تا احتمال در بین بود، همون احتمال اول که نوع محققین همون احتمال اول را قائل شدن که معامله صحیح هست، هرچند در مقام دفع رأس المالی که مملوک مالک هست به عنوان ثمن شراء خودش ادا بکنه، این غصبی است که محقق میشه، آثار غصب هم زمان ایناست. اینا رو قبول داریم، ولی معامله برای خود عامل بوده و لا ینقلب به نحوی که برای مالک واقع میشه. و اما نحوه پنجم از شرای در ذمه، به حسب تعبیری که در کلام مرحوم سید اومده، اینه که قصد بکنه شرای در ذمه را من غیر التفات الى نفسه و غیره، و بعد در مقام ادا از مال مضاربه، از عین مال مضاربه این را دست کنه. حکم این صورت چیه؟ فرموده ان یقصد الشراء فی ذمته من غیر التفات الى نفسه و غیره. این موضوع در نحوه چهارم حکمش اینه که فرموده یکون المبیع له و اذا دفع من مال المضاربه یکون آسیا. اگر از مال مضاربه ادا بکنه در مقام دفع، این همون احکام غصب و زمان و اینا که قبلا گفته شده اینجا میاد. خب این فرمایش مرحوم سید در نحوه پنجم. اینجا یه بحثی جا داره در این قسمت که اصلا موضوع در این نحوه چهارم کدوم فرضه، در نحوه پنجم چیه. عبارت مرحوم سید این بود که بله، یقصر الشراء فی ذمتی من غیر التفات الى نفسه و غیره. آیا مقصود اینه که فقط عنوان ذمه را بیاره، عنوان ذمه را بیاره، ولی نگه ذمه من یا ذمه مالک؟ اینجور آیا مقصود اینه بگه در ذمه و تعیین نکنه فی ذمه نفسی او ذمه مالک، یا اینکه نه حتی اگه بگه در ذمتی ولی ملتفت نیست که میگه در ذمتهی، آیا در ذمتهی بما انه اصیلون او بما انه وکیلون از نوعی مالک دیگه. اینطور قبلا در نحوه اول و دوم یه تصویری مرحوم سید در مهد داشت که عامل در مقام مضاربه ممکنه در مقام شرا و تجارات قصد بکنه که در ذمه خودش باشد به عنوان وکیل عامل. اینجا هم نظر داره به اون که در ذمه خودش را آورده در ذمه خودش، ولی نمیداند، ولی ملتفت نشده به این جهت که آیا ذمت این را دیگه تعیین نکرده، فی ذمته بما انه اصیلون او بما انه وکیلون. با الفاظی که در عبارت مرحوم سید هست این احتمال دوم مناسبت داره، چون تعبیر مرحوم سید اینه که ان یقصد الشراء فی ذمته، ذمه مطلق نداره، فی ذمته داره، ولی در عین حال داره من غیر التفات الی نفسی او الی غیره، این معناش اینه که التفات به اصالت و وکالت نداره، ذمه خودش را، ذمه را منصوب به خودش کرده، ولی آیا به عنوان وکیل یا به عنوان اصیله این را ملتفت نیست. ولی یه بله احتمال دیگه اینه که نه اصلا مافزم گفت شرای در ذمه است، نگفت فی ذمتی، حتی فی این ذمه را اضافه به متکلم نکرده، نگفت فی ذمه، گفت در ذمه میخرم، ولی آیا ذمه خودش یا ذمه خودش نیست این محل تردیده. حالا این دو تا احتمال
دیگه نشه که در مورد احتمال 4 و 4 باشه، که
بی ذمتی
باشه
اونطور
به حسب دفع،
نه دفع نه، اون کاری به دفع نداره دیگه، اینجا فرضی که نسبت به دفع اصلا معلومه که متعرض نیست، فقط خود همین مقام معامله رو، چون دون حساب بعد گفته که حالا بعد از اینکه معامله مبهم رو کنه، معامله مردد رو انجام داده، اگر از مال مضارب دفع بکنه اونه، این قسمت دفع را بعداً در حکم آورده، ولی در موضوع این را نیاورده. این دو تا احتمال هست به حسب با توجه به اینکه مرحوم سید در متن اینجوری فرموده، این با احتمال اول، احتمال اینکه ذمتی یعنی ذمه را به خودش منصوب کرده ولی اصالت و وکالت مورد تردید باشه، این احتمال با الفاظ در عبارت عروه این مناسب تر هست، ولی این حالا در مقام بیان حکم این، حکم این صورت چیه، تعلیل و توجیهی که برای حکم دارم، چون حکم مرحوم سید این بود که یکون البی لهو دیده، یکون المبی لهو، حکمش مرحوم سید بیان کرد، چرا در این صورت که مردد هست بر اون سید حکم کرده به این که مبی لهو، تعلیلی که شده به حسب اونی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده و اونی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده تعلیل مختلفه، این اختلاف عبارت نشون میده که یکی از این دو علم از عبارت مرحوم سید از جهت موضوعی معنای اول رو متوجه شده، روی این حساب داره استدلال میکنه، این تعلیل با اون مناسبت داره، و برخلاف علم دوم که اون معنای دیگر را فهمیده. عبارت مرحوم سید اینه که فرموده که در اینجا چرا مبی برای خودش واقع میشه، چرا مبی برای خودش واقع میشه، گفته که چون این بله فرموده که لکون عوضهی منهو، چون اونی را که قصد کرده ذمه خودش هست، ذمه خودشه، ولو کلمه ذمه رو به نحو مطلق آورده، ولی اونی که قصد کرده ذمه خودشه، وقتی ثمن از کیسه او بره به عوض مبی که ثمن باشه از کیسه او بره، طبعا مبی هم برای او واقع میشه، که فرض کرده که قصد ذمه خودش رو داره. تعلیلی که مرحوم آقای خویی داره عبارت از اینه که در این موارد اگه شخصی معامله انجام بده ما نمیدونیم که برای خودش انجام داد یا برای غیر، عبارت او ظاهر در اینه که برای خودش انجام داده، چون فعل را به خودش وقتی نسبت میده، وقتی میگه فی ذمتی، این فی ذمتی یعنی ما ببخشید اون جایی که میگه اشتریتو، عنوان اشتریتو هذا المبی، میگه این اشتریتو ظاهر در اینه که برای خودش داره این معامله رو انجام میده. نه حالا این دوتا احتمال در خود موضوع هست، بر اساس این دوتا احتمال باید ببینی این حکمی که ذکر شده تمام یا نه.